ساعت 9 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. 21 سال قبل از امروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا صورت گرفت و هزاران نفر در آن کشته شدند. دو تیاره مسافربری اختطاف شده با دو برج آسمان خراش مرکز جهانی تجارت در نیویورک تصادم داده شد. تیاره سیومی به پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا اصابت داده شد و چهارمی در یک مزرعه در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. تقریبا 3000 نفر در این حملات کشته شدند. این حملات با افغانستان که آن زمان میزبان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بود مرتبط دانسته شد. واشنگتن به دنبال این حملات در اکتبر سال 2001 به افغانستان حمله کرد و رژیم آن زمان طالبان را سرنگون ساخت. بن لادن که در راه اصلی این حملات دانسته می شد، در عملیات سال 2011 نیروهای آمریکایی در آیبت آباد پاکستان کشته شد. وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید در حادثه دیروز سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی نو بلک هاک، نیروهای آنها در محوطه پانتون دفاع ملی در کابل دو پیلوت و یک خدمه طیاره جان باختند. اعلامیه می افزاید که این طیاره توسط پیلوتان جهت آموزش به پرواز در آمده بود. 5 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. بعد از اینکه طالبان تقریبا یک سال پیش به قدرت برگشتند، اکثر پیلوت ها و تکنیکران مسلکی افغانستان یا از کشور خارج و یا هم خانه نشین شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات سیلاب های اخیر در 21 ولایت افغانستان به 194 نفر رسیده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت دیروز بر رادیو آزادی گفت که 194 نفر جان باختند، 265 نفر زخمی و بیش از 12000 خانه به گونه مکمل یا جزئی تخریب شدند و افزود که بیش از 9000 مواشی نیز تلف و بیش از 29000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. سخنگوی طالبان برای قماندانی امنی کابل میگوید در انفجار شام گذشته در پایتخت 3 نفر زخمی شدند. خالد زدان در پیام خود بر رادیو آزادی نوشت که انفجار در حوزه 18 شهر ناشی از بمب جاسازی شده در یک بایسکل در عقب موتر نو کرولا بود. ولی برخی شاهدان عینی گفتند که صدای حداقل 3 انفجار را در غرب کابل شنیدند. در مورد جزئیات آن چیز گفته نشده است. تیم‌های کرکت سریلانکا و پاکستان در بازی نهایی جام آسیا امروز با همدیگر روبرو می‌شوند. قرار است بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در استادیوم شارجه در دبی آغاز شود. افغانستان نیز در این مسابقات اشتراک داشت که در مرحله ابتدایی در گروه خود دو مسابقه را برنده شد و به مرحله 4 تیم برتر را یافت، ولی هر 3 بازی خود در این مرحله در برابر سریلانکا، هند و پاکستان را باخت و نتوانست به بازی نهایی را یابد. تیم افغانستان دیروز به کابل برگشت. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان داریم. واکنش ها به مسدود شدن مجدد مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در پکتیا.
Unfortunately, the fact that the Taliban
متاسفانه این واقعیت که طالبان مکاتب دختران در پکتیا را بستن پیام مخالف را میرساند.
WFP یا برنامه غذایی جهان میگوید با 21 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است. در این حال مردم چی میگویند؟
ما لوگر هستم، دمشق آمدم، یک خانه که من زنده بود. اینو دربار خدا دیگه هیچ چیز ندارم، اکثر پناه ما ندارم، اومدیم به کابل اومدیم.
در گزارش های بین المللی از حمله دوباره سایبری به یکی از سیستم های سرحدی البانیا برایتان خواهیم گفت. امروز 11 ماه سپتامبر برابر است به 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. گزارش مفصل در این مورد نیز داریم. همچنان پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید هم نشر می کنیم.
نه شوروی شکست خورده، نه آمریکا شکست خورده، هیچ کس شکست نخورده به جز مردم خود افغانستان.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی نشر می شود. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه هزار.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 20 سنباله 1401 خورشیدی که برابر است به 11 سپتامبر سال 2021 میلادی. مسدود شدن مجدد مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در پکتیا باعث واکنش های متعدد شده است. یک مسئول سازمان نظارت حقوق بشر این کار را مایه تأسف خوانده و رهبر جنبش تحفظ پشتون خواستار شده تا جهانیان برای حقوق افغان ها صدا بلند کنند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال نیز از طالبان خواسته که درباره تصامیم خود دوباره غور کنند. برخی از حامیان طالبان نیز از رهبران خود خواستند که از مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم جلوگیری کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال می شود که دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
مسدود شدن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در پکتیا واکنش های به دنبال داشته است. هیدر بار، مسئول امور زنان در سازمان نظارت حقوق بشر، در اظهارات خود بر رادیو آزادی این اقدام طالبان را تأسف بار خواند.
متاسفانه این واقعیت که طالبان مکاتب دختران در پکتیا را بستن پیام مخالف را می رساند. به این معنی که طالبان کدام پلان برای اجازه دادن به دختران برای رفتن به مکاتب ندارند و با این اقدام یک آینده هولناک و وحشتناک برای زنان و دختران افغان و در کل هم افغان ها رونما می شود. چون یک کشور در حالی که نصف نفوس آن بی سواد باشد نمی تواند رشد کند.
از سوی دیگر موتیولا ویسا، رئیس انجمن رای قلم، به رادیو آزادی گفت که اقدام دیروز طالبان در پکتیا بسیاری افغانها را مایوس کرده است.
خلق سخت ناامیده دی، پلارونه ناامیده دی، ولس ناامیده دی، او د خلکو د دولت څخه له وزارت څخه غوښتنه هم ده چې د نجونو پر مخ د ښوونځي نه بندوي. دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. دا د ولس سره ظلم دی. دا د ولس په تیارو کې ساتل دی.
تقریبا دو هفته پیش مکاتب متوسطه و لیسه دختران در مرکز گردیز و ولسوالی چمکنی گشوده شد. دیروز ده ها دختر و زن برای اعتراض بر مسدود شدن دوباره این مکاتب به سرک ها برآمدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که در این باره تحقیقات خواهد شد که این مکاتب به امر چه کسی فعال شدند. منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در پیام روز شنبه خود در فیسبوک از تظاهرات دختران و زنان در پکتیا ستایش کرد و این نوشت که هر فرد و سازمان در جهان باید برای حقوق افغانها همصدا شوند. نظیفه حقپال، مدافع حقوق زنان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که محروم ساختن دختران از آموزش ظلم و بی‌عدالتی است.
هیله می داده چه افغانان به نور مناطق که دوی هم پاتیگی او خپل غک پورته که او خپل با خپل حاکمیت پلاس که ونیسی او پا مختلف دولونو، ولو چه آغا ده مشرانو ده جرگی پا عقلوی یا اعتراضونه وی یا پا لیکل پا سوشل میدیا، باید دوی به دیوان اعتراض وکی چه ده علم نه محروم اول اصلا غیر ظلم دی او هیچ چاته ده اجازه باید ورنکی.
نورالله منیر، سرپرست وزیر معارف طالبان، در سفر اخیر خود به خوست گفته بود که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم به علت حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی مسدود مانده است. ولی دیروز فعالان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مخالفت با تعلیم کدام اساس در فرهنگ افغانی ندارد. امروز 358 روز می شود که طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که به آموزش ادامه دهند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال می گوید 3 میلیون دختر در افغانستان از تعلیم باز ماندند. اعلامیه تازه یونیسف از طالبان خواست که درباره تصامیم خود تجدید نظر کنند و همه مکاتب دختران را بکشایند. وزارت معارف طالبان قبلا گفته بود که طرح خود برای بازگشایی همه مکاتب دختران را به رهبری طالبان فرستاده است، ولی چندین ماه گذشت که این مکاتب هنوز هم گشوده نشدند. با گذشت بیش از یک سال از اقتدار طالبان، هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. دادن حق آموزش و کار برای زنان و دختران و رعایت حقوق اقلیت‌ها از خواسته‌های عمده جامعه جهانی از طالبان است.
شماری از دانش آموزان دختر در ولایت پکتیا تای اعتراضات خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران شدند. پیش از این گفته شده بود که برخی از این مکتب‌ها بعد درخواست خانواده‌ها و وساطت بزرگان قوم برای دانش آموزان دختر در پکتیا باز شده بودند. ستار فروغ با تورپیکای آریان، فعال حقوق آموزش دختران، گفتگو کرده و نخواست از وی پرسیده است که اعتراض دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در پکتیا نمایانگر چیست؟
این که دخترای ما به جاده ها میریزه و به خاطر حقش جدل میکنه و مبارزه میکنه، این خودش نمایانگر از است که جامعه ما در کل دخترای دانش آموز با او شعور سیاسی و علمی رسیدن که اینا میتونن حقش مطالبه بکنن. این به این معنا که در 20 سالی که در رابطه به حقوق زنان، در رابطه به آموزش و تعلیم دختران و زنان کار و فعالیت و پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بود، این سبب شده که دخترای ما به او شعور برسن که بتانن چگونه حقوقشان مطالبه بکنن و به این درک رسیدن که تعلیم یعنی چی و تعلیم در زندگی بشری چقدر اهمیت داره. و دخترای ما به خاطر فراگیری تعلیمشان دست به تظاهرات دادن و این هم حقوق مدنی هر فرد است که به خاطر حق خیش باید جدل بکنه، مبارزه بکنه. و ای که دخترها امروز با جاده ها ریختن، یک خبر بسیار خوش است، چون بالاخره به اون سطح رسیدن که بتونن به خاطر حقشان، به خاطر حقوق ابتدایی بشریشان جدل بکنن، مبارزه بکنن. ریختن از اینا سبب از این میشه که حکام فعلی هم بیدار شون و ای را درک کنن که دختران افغان دختران 20 سال پیش نیستن که در خانه بشینن و دست از تعلیم و تحصیلات عالی بردارن.
چقدر این احتمال وجود داره که دامنه این اعتراض ها به دیگر ولایت ها نیز گسترش یابد؟
این اعتراضات گسترش پیدا میکنه، چون قبل از این ما اعتراضات زنان رو داشتیم در رابطه به تعلیم دخترها، در رابطه به شغل و وظیفه از اونا، و مطمئنن که تظاهرات دانش آموزا گسترش پیدا میکنه، چون این دفعه اول است. قبلا ما اعتراضات زنان رو داشتیم به خاطر تعلیم بوده، البته که به خاطر وظیفه، اما این که مستقیما دانش آموزا به جاده ها بریزن و جدل بکنن، مبارزه بکنن، او هم در یک ولایتی که خوب جامعه و جامعه سنتی و جامعه بسته است، ای که در یک ولایت دورافتاده دخترها به این شعور میرسند که باید به خاطر حقشان جدل بکنن و به جاده ها بریزن. مثلا من که دامنه اعتراضات گسترش پیدا میکنه، چون قبلا اون مردم امیدوار به این بودن که چون در پکتیا مکاتب بازگشایی شده، ممکن امی موضوع گسترش پیدا بکنه و این سلسله گسترده تر بشه و در دیگه ولایت ها هم چنین اقدامی صورت بگیره. متاسفانه که نشد و برعکسش مکاتب بازگشایی شده دوباره بسته شدن. پس ما مطمئن هستم که اعتراضات گسترش پیدا میکنه و این حق مسلم مردم است که باید اعتراض بکنن.
به نظر شما در حال حاضر فاصله بین مردم و طالبان در افغانستان در چی سطح هست و چقدر به نفع طالبان است تا به خواسته های دانش آموزان دختر گوش بدهن و به آن رسیدگی کنن؟
در مدت یک سال مردم بیش از حکومت فعلی فاصله گرفتن و به نوع مردم تنفر دارن، به خاطر از این که اینا حقوق حقی انسان ها را در جامعه افغانستان پامال میکنن که بارد از تعلیم و آزادی کار و وظایف زن هاست که ما هیچ مثال را در جهان نداریم که کشور باشه که در اونجا تعلیم دخترها ممنوع باشه و دشمنی مستقیم ما با تعلیم داشته باشیم و در ضمن همه زنان شاغل خانه نشین باشن و یا هم اونا از روی مجبوریت برن به گدایی دست بزنن. و اگر حکومت فعلی در رابطه به این مسئله جدی فکر نکنه و دست به اقدامات جدی نزنه و به خواستهای ملت تن نده، سبب از این میشه که اینا فاصله ها بیشتر بشه و علاوه از این فاصله ها بیشتر شوه، عمر حکومت ها کوتاه‌تر میشه. حکومت هایی که مشروعیت داخلی ندارن و اینا در شرایط فعلی مشروعیت بیرونی هم ندارن، هیچ کس اینا را به رسمیت نمیشناسه و خود مردم افغانستان هم اینا را قبول ندارن. این که فضای اختناق استبداد حاکم است و مردم از ترس جان خود چیزی گفتن نمیتونه، بحث جداست، اما غالبا مردم از اینا فاصله دارن و این سبب از این میشه که او عمر این گونه حکومت ها کوتاه‌تر میشه و خود از اینا کوتاه‌تر میسازه، چون اینا به خواسته های حقی ملت تن نمیتن که عبارت از تعلیم است، تحصیل زنان است، وظایف زن است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
WFP یا برنامه غذایی جهان میگوید با 21 میلیون نفر در افغانستان کمک کرده است، در حالی که قبلا نیز سازمان‌های جهانی امدادرسان گفته بودند بسیاری مردم در افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند، ولی زلزله‌ها و سیلاب‌های اخیر یک تعداد زیاد مردم را بیشتر متاثر کرده. بیشتر در این گزارش.
برنامه غذایی جهان میگوید با مساعدت بانک انکشاف آسیا توانسته است که امسال به 21 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های غذایی برساند. این سازمان در توییت دیروز خود افزود که به افغان‌های نیازمند کمک‌های عاجل نجات دادن زندگی را نیز توزیع کرده است. اما شنوندگان رادیو آزادی از مناطق مختلف افغانستان هم روزه تماس می‌گیرند و شکایت می‌کنند که کمک به افراد مستحق نمی‌رسد.
ما لوگر هستم، به مشیل آمدم، یک خانه که من زنده بود. این دربار خدا دیگه هیچ چیز ندارم، اکشارپناه ما ندارم، آمدیم در کابود آمدیم. دیرید سه تا کمپل خواستیم، مشتکوهیم دیزه هست، ایران ماندیم که ما چه کنم؟
در این میان اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد میگوید 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 24 میلیون تن دیگر در فقر و تنگدستی به سر میبرند. این اداره می افزاید که افغانستان با وجود این مشکلات 5 میلیون و 800 هزار بیجا شده داخلی دارد. سیلاب و زلزله‌های اخیر سبب خسارات جانی و مالی هنگفته شده و با فرارسیدن زمستان امکان دارد مشکلات افزایش یابد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و این هم یک گزارش بین المللی. البانیا از حمله دوباره سایبری به یکی از سیستم‌های سرحدی این کشور در روز جمعه خبر داد و اکرهای وابسته به ایران را عامل آن دانست. حمله قبلی منجر به قطع روابط البانیا و ایران و تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش اسوشیتد پرس پیشکش می‌کند.
اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که وزارت داخلی البانیا در اعلامیه روز شنبه خود گفت که این حمله از سوی همان منبع ایرانی صورت گرفته که در این اواخر سبب قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور شد. در حمله تازه سیستم مخابره پلیس البانیا هدف قرار گرفته است. اعلامیه افزود که در نتیجه این حمله همه سیستم‌ها از جمله دستگاه مدیریت اطلاعات که معلومات خروج و دخول در سرحدات را ثبت می‌کند موقتاً تعطیل شد. رسانه‌های البانیا نیز گزارش دادند که تعطیل این دستگاه سبب شد که حداقل در دو بندر سرحدی در جنوب البانیا مردم در صف‌های طولانی منتظر بمانند. مقامات برای خنثی ساختن این حمله سیستم‌های کنترل کامپیوترها در بنادر بحری را خاموش کردند. این حمله سایبری تازه به البانیا چند روز بعد از قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران صورت گرفت. ادی راما صدر اعظم البانیا در توییت روز شنبه خود گفت که حمله سایبری دیگر از سوی عین مهاجمانی که توسط کشورهای دوست و متحد البانیا محکوم شدند صورت گرفت. وی افزود که همکاری با متحدین جریان دارد تا سیستم‌های دیجیتالی البانیا را طور ساخت که غیر قابل رخنه باشد. حکومت البانیا روز چهارشنبه گذشته به مقامات ایرانی دستور داد که این کشور را ترک گویند و روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع کرد. صدر اعظم ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری که 15 جون از سوی منابع ایرانی در آن کشور رخ داد اتخاذ شده و به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران دستور داد تا ظرف 24 ساعت این کشور را ترک کنند. البانیا که عضو ناتو است گفت که شواهد انکارناپذیر از دست داشتن تهران در آن حمله را دارد. در نتیجه امریکا نیز تحریم‌های جدید علیه استخبارات و اسماعیل خطیب وزیر امنیت ایران و کل این وزارت اعلان کرد. ایران روز شنبه این تحریم‌ها را به شدت محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفت که اعلام حمایت فوری امریکا از اتهامات به گفته وی واهی حکومت البانیا نشان می‌دهد که طراح این سیناریو البانیا نه بلکه حکومت امریکا است.
بیشتر از خبر.
امروز یک شنبه 11 ماه سپتامبر برابر است به 21 سال روز حملات مرگبار در ایالات متحده. حملاتی که اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویلش را به دوش داشت. او در آن زمان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به سر می برد. شماری از کارشناسان می گویند که با گذشت 21 سال از آن رویداد روابط طالبان و القاعده بار دیگر گرم شده است. آیا افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مثل القاعده مبدل خواهد شد؟ طالبان چقدر توان جلوگیری از حملات احتمالی بر اهداف کشورهای غربی را دارند؟ در این گزارش مفصل از جعفر احمدی بشنوید.
بیست و یک سال پیش از امروز در 11 ماه سپتامبر سال 2001 ایالات متحده صحنه حملات مرگبار بود. هشت و 46 دقیقه صبح یک تیاره مسافربری به برج شمالی مرکز تجارتی جهان در نیویورک برخورد کرد. 17 دقیقه بعد تیاره دومی به برج جنوبی ساختمان اصابت کرد. تیاره سومی 9:37 دقیقه به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده برخورد کرد. ربایندگان ظاهراً تیاره چهارمی را در مزرعه در پنسیلوانیا سقوط دادند. شمار قربانیان رویداد 11 سپتامبر نزدیک 3000 تن اعلام شده است. اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده مدیریت و تمویل این حملات را به دوش داشت. در آن زمان طالبان به بن لادن متولد عربستان سعودی در افغانستان پناه داده بودند. در 7 ماه اکتبر سال 2001 بود که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آن وقت آمریکا دستور عملیات نظامی در افغانستان را داد.
این حمله ها با دقت و هدفمندانه به این دلیل برنامه ریزی شدند که تا افغانستان دیگر پایگاه عملیاتی برای تروریستان نباشد و همچنان توانایی نظامی رژیم طالبان از بین برده شود. در این عملیات دوست محکم ما بریتانیا نیز ما را همراهی می کند. دوستان نزدیک دیگر از جمله کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه نیز تعهد فرستادن نیرو کردند.
عملیات نظامی به رهبری آمریکا سبب سرنگونی رژیم 5 ساله طالبان شد، اما اسامه بن لادن سالهای سال از عملیات ایالات متحده فرار کرد. بن لادن سرانجام از سوی نیروهای آمریکا در 2 ماه می سال 2011 در منطقه ابتاباد پاکستان کشته شد. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men. درست حدود 11 سال پس از این رویداد، ایالات متحده از کشته شدن جانشین اسامه بن لادن در همسایگی پاکستان خبر داد. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the Emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. این اعلام کمتر از یک سال پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت گرفت. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده از مواد عمده توافقنامه دوحه گفته شده است. بل روجیو همکار ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی ها مقیم ایالات متحده می گوید که رویداد کشته شدن از زواهیری ادامه روابط میان طالبان و القاعده را ثابت می کند.
در حال حاضر افغانستان پناهگاه امن برای القاعده است. القاعده یک مهمان طالبان است. قتل الزواهیری اخیراً این موضوع را ثابت کرد. با او در کابل تحت حفاظت سراج الدین حقانی پناه داده شده بود. رهبران دیگر القاعده نیز در افغانستان هستند.
مایکل کوگلمن، معاون بخش جنوب آسیا در مرکز پژوهشی ویلسون در واشنگتن دی سی، به رادیو آزادی گفت که نشانه های از دور شدن طالبان و القاعده وجود ندارد.
طالبان از القاعده فاصله نمی گیرند. اگر به حمله به الزواهری نگاه بیندازیم، کاملا واضح به نظر می رسد که کسی در صفوف طالبان خواه رهبران شبکه حقانی یا دیگران رابطه کامل با الزواهری داشته برای تسهیل حضورش در این خانه در کابل، به خاطر که بسیار روشن است که ممکن نیست که بدون آگاهی کسی در رده های بلند طالبان و کمک کردن به الزواهری او در آنجا حضور می داشت.
شورای روابط خارجی که مرکزش در نیویورک است در ماه اپریل امسال در گزارش گفت که پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان، آمریکا با جان گرفتن تهدید تروریستی مقابله می کند. عارف سحر آگاه تروریسم بین المللی در لندن بر رادیو آزادی گفت که افغانستان به پایگاه امن گروه های حراس افغان مبدل شده است.
افغانستان در این 30 سال و 40 سال اخیر همواره جولانگاه این گروه های تروریستی بیرونی بوده و حالا هم که طالبان بر کل افغانستان کنترل پیدا کردن، قطعا که افغانستان به یک بزنگاه جدید و پایگاه امنی مجدد این گروه های تروریستی بین المللی تبدیل شده است.
طالبان به گونه مکرر تاکید کردند که با گروه‌های تروریستی بین المللی هیچ روابط ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی چنین گفته است:
ما نه حال حضور القاعده را در افغانستان می‌بینیم با او مسابقه که او زمان بود.
بر بنیاد گزارش روابط خارجی احتمال می‌رود که تهدید القاعده به منافع ایالات متحده افزایش یابد. در گزارش آمده در حالی که القاعده شاید کمپ‌های آموزشی بیشتر تروریستان در افغانستان ایجاد کند، در اجرای حملات مستقیم بر خاک ایالات متحده مشکل خواهد داشت، زیرا بر اساس گزارش همکاری استخباراتی و تدابیر امنیت داخلی ایالات متحده بهبود یافته است. ذبیح الله مجاهد نگرانی‌ها را بیجا می‌داند.
امارات اسلامی افغانستان با قاطعیت میگه که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. توانایی را داره که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هم دسته سازی و کدام ضرر متوجه نشه و نیکی حالت را ما جلوگیری میتونه. تا به حال را نشده هم در ظرف یک سال که ما حاکمیت را به دست گرفتیم، خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده صورت نگرفته. در این مورد ما متوجه زیاد هستیم و یک مسئولیت خود بیداریم و همچنان داعش هم یک پدیده است که بسیار کم مانده و در حالت تضعیف شدن است و هم کدام تهدیدی نیست که از خاک افغانستان به جهان یا دنیا کدام تهدید را ایجاد کنه. البته ما علیه آنها مبارزه داریم.
آقای مجاهد در ماه سرطان در تویتر نوشته بود که 8 تن از اعضای داعش را که به گفته او در حملات راکتی بر خاک تاجیکستان و ازبکستان دست داشتند، کشته و بازداشت کردند. بلروجیو میگوید که تهدید واقعی القاعده است تا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش.
طالبان علیه گروه دولت اسلامی خواهند جنگید. آنها در حال حاضر می جنگند، اما گروه دولت اسلامی برخی حملات را علیه کشورهای همسایه انجام داده است. حملات راکتی علیه تاجیکستان و کشورهای مثل ازبکستان را اندازی کرده است، اما القاعده پناهگاه امن در آنجا دارد. بنابراین برای سرکوب القاعده کار انجام نمی دهند، زیرا القاعده مهمان افغانستان است. بناهن به نظر من این تهدید واقعی است که از افغانستان سرچشمه می گیرد.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در 10 دسامبر پارسال به نقل جنرال فرانک مکنزی که در آن زمان رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده بود گزارش داد که از زمان خروج نیروهای آمریکا از افغانستان شمار افراد القاعده در این کشور افزایش یافته است. اما او از دادن آمار در مورد شمار آنها خودداری کرد. بارنت روبین مشاور پیشین سازمان ملل متحد و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در پیوند به پناه دادن به القاعده در افغانستان، اقدام تازه جهانی علیه طالبان محتمل به نظر نمی رسد.
احتمال نمی رود که جامعه جهانی تدابیر سختری را در مورد طالبان در افغانستان وضع کنند، زیرا تدابیر سخت پیشا پیش به اجرا گذاشته شده است، از جمله نبود به رسمیت شناسی دیپلماتیک، منجمد شدن دارایی های بانک مرکزی و انواع تحریم ها بر حکومت طالبان و اعضای طالبان. اما هدف عمده دیپلماتیک طالبان اکنون آزاد شدن دارایی ها، رفع تحریم ها و کسب شناسایی دیپلماتیک است. اما آنها در صورتی که به پناه دادن به رهبری القاعده ادامه دهند، به هیچ یک از این اهداف خود دست نخواهند یافت.
پیام ها و نظریات شما
با جور جنجال کومول است. اول تر از همه بعد امرزیشی ریشابی شود که از کجا جنجال خیست. تا که ریشابی نشود اگه پای بفایده است. ریشابی شود بعد از ریشابی رای حلش پیدا میشه. اول از خانواده شروع شود. از خانواده ما از خانواده خود هر برادر که شکایت داره از خانواده خود شروع کنه. رای حل پیدا میشه. گناه از کسی دیگری نیست. هدایت الله هستیم از قریه ایتان ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ.
در افغانستان هیچ کسی شکست نخورده به جز مردم خود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. ۲۱ سال قبل از امروز حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا صورت گرفت و هزاران نفر در آن کشته شدند. دو طیاره مسافربری اختطاف شده با دو برج آسمانخراش مرکز جهانی تجارت در نیویورک تصادم داده شدند. طیاره سیومی به پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا اصابت داده شد و چهارمی در یک مزرعه در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد. تقریبا 3000 نفر در این حملات کشته شدند. این حملات با افغانستان که آن زمان میزبان اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بود مرتبط دانسته شد. واشنگتن بعد دنبال این حملات در اکتبر سال 2001 به افغانستان حمله کرد و رژیم آن زمان طالبان را سرنگون ساخت. بن لادن که طراح اصلی این حملات دانسته می شد در عملیات سال 2011 نیروهای آمریکایی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید در حادثه دیروز سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی نو بلک هاک نیروهای آنها در محوطه پانتون دفاع ملی در کابل دو پیلوت و یک خدمه طیاره جان باختند. اعلامیه می افزاید که این طیاره توسط پیلوتان جهت آموزش به پرواز در آمده بود. 5 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. بعد از اینکه طالبان تقریبا یک سال پیش به قدرت برگشتند، اکثر پیلوت ها و تکنیکران مسلکی افغانستان یا از کشور خارج و یا هم خانه نشین شدند. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید شمار تلفات سیلاب های اخیر در 21 ولایت افغانستان به 194 نفر رسیده است. محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت که 194 نفر جان باختند، 265 نفر زخمی و بیش از 12000 خانه به گونه مکمل یا جزئی تخریب شدند. وی افزود که بیش از 9000 مواشی نیز تلف و بیش از 29000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. سخنگوی طالبان برای قماندانی امنی کابل میگوید در انفجار شام گذشته در پایتخت 3 نفر زخمی شدند. خالد زدران در پیام خود بر رادیو آزادی نوشت که انفجار در حوزه 18 شهر ناشی از بمب جاسازی شده در یک بایسکل در عقب موتر نو کرولا بود، ولی برخی شاهدان عینی گفتند که صدای حداقل 3 انفجار را در غرب کابل شنیدند. در مورد جزئیات آن چیز گفته نشده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه میپردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می شود و نسج به حالتی گفته می شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حالا عملیه را واضح می سازیم. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملی دوم مای بارد بود از ازموس. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول هاش کم باشد، یعنی غلظت کمتر داشته باشد، به نام عملی نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملی که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت از ترکیب ضیایی. آن عملی را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن را در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملی ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمی تانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست می آورند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست می آورند به نام هیتروتروپ یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروپ هستند. اوتروتروپ موجودات زنده ای را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود، برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استوماتا وجود دارد. توسط این سوراخ شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استوماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسد. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد، تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند. و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1,000,009 نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را میخوانیم. در این عالم معمولا موجودات سبز شاملند که دارای چند حجرند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جان ها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلومشان، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه تارها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز از سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی باز از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک پوشل کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند، یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می توانند از یک جا به جای دیگر حرکت نمایند. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امای کوچک توبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و کتر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیات تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزایم ها یه هضم کننده غذا از غده های جدار اما افراز می گردن. در این وقت از پانکراس و جگر انزایم های ترشو می شود و از طریق کانال سفره به اشنایشر می ریزن. از جگر مایه سبز به نام سفره افراز می شود. این سفره از آب ایون ها، اسید های شحمی و نمک های سفروی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزایم لایپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلاین. آن حجرات که امای کوچک ریحاته کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود، داخل رگ های خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امای بزرگ، موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود، از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سومش عبارت است از قولون نزله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشد. در امای بزرگ باکتریه ها زیاد دیده می شود. این باکتریه ها ویتامین می سازد، چون وظیفه این باکتریه ها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریه ها تولید شده، آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم لیاقت هضم شدن نداشته باشد از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی.
در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
00-221-246-01. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل می کنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها می گذارد؟ و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قطر شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برای من شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب یک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنام میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیستم، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و به خشونت و بالاخره جوانا که از خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیل به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود تا طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی ده یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این که ده یک جای به حساب زی گوشه برون، ده یک جای به حساب زی یک تفریقا، ده یک جای به حساب زی ده یک کافه دوج برن، همین مطالب خطه به بسیار با آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت‌ها و نفرت‌ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه. و این بسیار اشتباه کلان است. به جای ازی که سر اولادای خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشتوی اولادای خود مطرح میکنن. به جای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و واضح از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن؟ با بغض و عداوت و دشمنی و با حساب کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر ایم امو به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن، فرزندایشان نوجوان هستن و با هم یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوان ها دی اصلا کدام راه را پیش بگیرند تا از این جلوگیری شود در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است واتر کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خود و فرزنده دوست داره و در مقابل زنه سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره. اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خود یا مادر خود، پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زی متاثر نشوه و یا کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه. به معنی نه که خانه رو ترک بکنه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن. و پدر و مادر هم باید نظر و زنها را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
منو دیده ای چار و دل گدازی، تو خنده ای ناز و دل نوازی، با فرار و غمی بگانگی هات، بگو تا کی مرا دیوانه سازی. والا تو میدانی این قلب نهانی، میسوزد و ای کاش گلم با من بمانی. والا تو میدانی این قد نهانی، می سوزد و ای کاش گلم با من بمانی. موسیقی
می سوزد و ای کاش گلا با من بیمانی.